امنیت، این مسئله امنیت روانی مهمه و مسئولیت مسئولان کشور همچنانی که امنیت اجتماعی و امنیت کوچه و بازار و امنیت مرز و امنیت خانه های مردم رو موظفن حفظ کنن، امنیت روانی مردم رو هم موظفن حفظ کنن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه باشید.
رئیس جمهور حکومت های تحت نفوذ ما را ما از میان موثق ترین عوامل نامزد می کنیم.
دشمن متجاوز به طبع است. اگر خاکریز شما قابل نفوذ باشد نفوذ می کند. باید جوری حرکت کنید که او احساس کنه نمی توانه نفوذ کنه. مراقب نفوذی ها باشید.
شبکه سایه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر. با ویژه برنامه‌ای درباره نفوذ با عنوان شبکه سایه ها در خدمت شما هستیم. همکاران من یک بخشی رو آماده کردن، بشنویم و به استودیو برگردیم.
نفوذ سیاسی از مهمترین ابتلاعات ایران معاصر به ویژه پس از انقلاب اسلامی است که خسارت‌های جبران ناپذیری نیز بر اقتدار و توان کشور وارد کرده و می نماید. در این بین نفوذ سیاسی به جهت اهمیت آن در مدیریت امور مورد توجه بیشتر است. اهمیت و جدیت این موضوع به حدی است که هم حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و هم مقام معظم رهبری همواره در این باره اخطار و هشدار داده و تذکرات لازم را به دولت، جامعه و نخبگان گوشزد فرمودند. به واقع از منظر امامین انقلاب، اگر جمهوری اسلامی ایران در مقابل جریان‌های نفوذ اعم از فردی و جریانی نایستد و مقابله ننماید، این رویکرد جز به استحاله و واژگونی انقلاب رضایت نخواهند داد. آنها در بستر تلاش برای تغییر در اولویت‌ها و ارزش‌ها و همچنین نفوذ به لایه‌های حاکمیتی و مدیریت سیاسی کشور با هدف ضربه زدن به انقلاب اسلامی آرایش گرفتند. لذا بایستی با جریان شناسی این فرایند خونساسازی آن را در دستور کار قرار داد. در این رهیافت نفوذ چون موریانه است که از درون لایه‌های انقلاب اسلامی را پوسیده و پوچ می‌کند و اگر راستی و استقامت نظام اسلامی را بخواهیم باید جریان شناسی، ابعاد و ابزارهای نفوذ را بشناسیم و با آن مقابله کنیم. طبعاً در این مسیر استفاده از شیوه روشنگری و ایجابی سپهر رسانه‌ای انقلاب اسلامی در تبیین امور موضوعی جدی است تا علاج واقعه در بزنگاه تاریخی مهمی انجام شود.
ما اینجا در خدمت آقای دکتر محمد حسن زورق هستیم، استاد دانشگاه. قراره که درباره نفوذ سیاسی و مخاطراتش صحبت بکنیم در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی، مسئله که حتما ما در تمام سالهای بعد از انقلاب ضرباتی ازش خوردیم. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم. اگر سلام علیکی با شنوندگان محترم برنامه ما دارین بفرمایید تا بحث رو شروع بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین مخاطبان محترم این برنامه.
آقای دکتر، برای شروع بفرمایید که حضرت عالی وضعیت نفوذ رو در حوزه تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور ما چطور ارزیابی میکنید؟ چقدر جدی بوده این مسئله در بیش از 4 دهه‌ای که از عمر انقلاب اسلامی میگذره؟
قبل از اینکه این سوال رو بپرسید باید به یک سوال مقدر دیگه پاسخ داد. که اساساً نفوذ یعنی چی؟ نفوذ یعنی حضور نامحسوس در یک سیستم به صورت عینی یا ذهنی برای ایجاد تغییرات مطلوب به نفع نافذ، یعنی قدرتی که میخواد ایجاد تغییر کنه در رفتار قدرتی دیگری، یکی از ابزارهایی که برای ایجاد تغییر در رفتار آن قدرت دارد مسئله نفوذ به عنوان یک وسیله. مقدمه این بحث باز یک تئوری دیگری باید بهش توجه بشه و اونم تئوری بازی است، گیم تئوری. در تئوری بازی گفته میشه که سیاست که علم تدبیر قدرته، شباهت ها و تفاوت هایی با بازی داره. شباهت هاش، بازی معمولا دو طرف است، قدرت هم سیاست هم معمولا یک کشمکش دو طرف است. شباهت دوم، بازی حکایت کننده یک رقابت است. این حکایت در سیاست نیز وجود داره. بعض وقتا رقابت بسیار شدید و خونین میشه. شباهت سوم، در بازی هر دو طرف میکوشند که برنده شوند، برد خود و باخت رقیب را میخواهند. در سیاست هم این شباهت وجود داره. اما یک تفاوت وجود داره در بازی و سیاست، و آن تفاوت اینه که در بازی به معنی ورزشی که میشناسیم نفوذ وجود نداره. یعنی شما نمیتونید در تیم رقیب نفوذ کنید و بد بازی کنید برای اینکه رقیب ببازه. اگر هم چیزی باشه خیلی کمیاب و نادره. بعضی ها این صحبت رو پیش آوردن که در بعضی از لیگ ها تیم ها پول رد و بدل میکنن پنهانی، که مثلا یه تیم حاضر میشه ببازه ولی از قبل یه پولی میگیره. باز این نفوذ نیست، این یک جور توافقه. اگر باشه یک جور توافقه. در سیاست اینطور نیست. در سیاست شما میتونید در تیم حریف نفوذ کنید، لباس بازیکن حریف رو بپوشید، برای تیم حریف بازی کنید، اما به گونه بازی کنید که حریف ببازه. کافیست که سر به زنگاهای حساس اشتباهات حیاتی بکنید. بنابراین در سیاست به عنوان بازی گفته میشه که شرط لازم و کافی برای اینکه بازی را ببرید، بازی سیاست را ببرید، این نیست که شما خوب بازی کنید. چون شما اگر خوب بازی کنید و رقیب شما از شما خوبتر بازی کنه، شما میبازید، رقیبتون میبره. پس شرط لازم و کافی چیه؟ شرط لازم و کافی اینه که شما خوب بازی کنید و رقیب شما از شما بدتر بازی کنه. در اینجا گفته میشه که باید نفوذ کنید در تیم رقیب، و در تیم رقیب برای رقیب بازی کنید آنچنان بازی کردنی که موجب شکست رقیب بشه. در تیم خودتون برای خودتون بازی کنید، آنچنان بازی کردنی که باعث پیروزی خودتون بشه. این شرط لازم و کافی است. پس بنابراین از اینجا مسئله نفوذ پیش میاد. حضور در تیم رقیب، با لباس رقیب، با بیان رقیب، با زبان رقیب، با تمسک به اهداف و آرمانهای رقیب به طور نامحسوس و بازی کردن برای رقیب، اما آنچنان که در بزنگاه رقیب به بازه و برای خودتونم باید طوری بازی کنید که ببرید. نفوذ از این جهت که نگاه کنیم به دو دسته تقسیم میشه: نفوذ عینی و نفوذ ذهنی. ساده ترین نوع نفوذ، نفوذ عینیه، به این صورت که شما آدمهایی را آموزش بدید، این آدمها برند داخل سیستم رقیب بشن، وارد تیم رقیب بشن، کاملا خودشون رو با رقیب خودی نشان بدند، ولی رقیب را هدایت کنند اندک اندک به سوی شکست. بنابراین نفوذ دو نوع: نفوذ ذهنی و عینی. نفوذ عینی اینه که وارد سیستم رقیب بشید، وارد تیم رقیب بشید، کاملا همرنگ محیط رقیب بشید. توی این فیلم هایی که از تلویزیون دیدید در رابطه با جانوران دریایی، بعضی از این جانوران هستن که در کف دریا رنگ محیط میشن، اصلا شناخته نمیشه. در زمین هم هستن بعضی از جانوران این طوری که استثارشون به این صورتی که رنگ محیط میشن. نفوذی باید رنگ محیط بشه. اگر مثلا غربی ها یک نفوذی بفرستن بر یک کشور مارکسیستی در زمان جنگ سرد، این حتما باید سیبیل بذاره، حتما باید آثار مارکس و لنین و استالین رو مطالعه کرده باشه و با استناد به منابع مارکسیستی مارکسیستا رو هدایت کنه به سمت شکست. حالا باز اگر همون غربی ها بخوان نفوذ کنن، مثلا فرض بفرمایید در داخل مجاهدین افغانستان موقعی که اینا دارن می جنگن با روسیه، حالا این نفوذی ها باید حتما ریش داشته باشن، حتما لباس افغانی بپوشن، حتما منابع اهل سنت رو به دقت مطالعه کرده باشن و با تمسک به همان منابع و با تمسک به همان به اصطلاح فرهنگی که در اونجا وجود داره اونها رو ببرن به سمت شکست، که حتی اگر روسیه از افغانستان خارج شد باز افغانستان نتونه استقلال پیدا کنه، کمون که همینم شد دیگه، در عمل همینطور شد. روسیه از افغانستان خارج شد ولی افغانستان الان نزدیک 45 ساله، چون میدونید حرکت مردم افغانستان از قبل از انقلاب اسلامی ایران آغاز شد، حدود 45 سال این کشور گرفتار آشوبه. علت این آشوب و گرفتاری نفوذه. یه مدت نفوذ مارکسیستی بود، الان هم که یعنی نفوذ بلوک شرق بود، ببرک کارمل، امین حفیظ الله امین و دیگران، حزب پرچم، حزب خلق، اینا بودن که به اصطلاح آتش بیار معرکه بودن. بعد از اونم شد همین گروه هایی که میبینید یه مدت به اسم طالبان و القاعده و حالا داعش و اینها. این داستانی که دارم، این قضیهی که دارم، این روایتی که دارم برای شما میکنم در رابطه با نفوذ عینی است. اگر دقت کنید در فرمایشات امام و مقام معظم رهبری هم اشاراتی به نفوذ عینی هست. من یادم به یه بار امام میگفتن که یه وقت ممکنه یک کسی رو یک جایی بذارن 20 سالم باهاش کاری نداشته باشن، ولی بعد از 20 سال در یک زمینه ازش استفاده خاص میکنن. اینکه گفتم وارد تیم رقیب بشو، مجهز به شعائر و آرمانها و فرهنگ رقیب باش و در زمان حساس و در موقعیت ویژه کاری بکن که رقیب شکست بخوره و اون قدرتی که تو رو فرستاده پیروز بشه. امام به این اشاره کردن که بعض وقتا ممکنه یه نفر در یه جای قرار بدن بعد از 20 سال ازش استفاده کنن. در فرمایشات مقام معظم رهبری هم یادمه که می‌فرمودن که صحبت مسائل عراق رو می‌فرمودن در منزل یکی از مراجع یکی از علمای عراق یک کسی به اسم آبدارچی اونجا حضور داشته، چای می آورده. حالا شما تصور کنید آبدارچی یعنی چی؟ یعنی کسی که میاد یه سینی چایی دستشه، قندم کنارش گذاشته، میاد دو زانو جلوی اون عالم میشینه، میگه که حضرت آقا بفرمایید چای میل کنید دیگه. آبدارچی یعنی این دیگه. وقتی که عراق به تسخیر انگلستان در آمد، دیدن که همون مرد، همون آبدارچی، در کسوت فرمانده، اینطور که حالا تو ذهن من هست با کم و زیادش نمیدونم، شما باید به اصل متن فرمایش مقام معظم رهبری مراجعه کنید، ولی قریب به این مضامین بود، در کسوت فرمانده ارتش به اصطلاح انگلستان در عراق داشتن رژه میرفتن، سوار بر اسب، حمایل بر دوش، با درجه نظامی داره رژه میره. خب مردم هم کنار خیابون وایساده بودن و این رژه رو میدیدن. اون عالم عراقی هم تو جمعیت وایساده بود. این جنرال وقتی که میرسه جلوی اون عالم، دست تکون میده و سلام میکنه. آبدارچی بود تو خونه همین عالم. بعد معلوم شد که نه، اصلا فرمانده است. دقت میکنی؟ یکی از نمونه های کاملا موفق و به اصطلاح مثال زدنی نفوذ عینی رو شما در داستان کربلا دارید. عرضم به حضور شما، وقتی مسلم وارد کوفه شد، هزاران نفر با مسلم بیعت کردن. عبیدالله ابن زیاد به اون شیوهی که میدانید وارد کوفه شد مخفیانه و شبانه و برقع پوش، و دارالاماره رو در اختیار خودش گرفت و بعد یک غلامی داشت به نام معقل. این معقل خواست، گفت بیا این 3000 درهم پولو بگیر، با این پول برو یه جوری حلقه کسانی که دورور مسلم هستن رو شناسایی کن و درشون نفوذ کن و اطلاعات لازم رو در بیار. معقل پیش خودش فکر کرد که یاران مسلم رو کجا میشه پیدا کرد. یاران مسلم رو که نمیشه توی مراکز ایشونوش پیدا کرد، باید تو مسجد و عبادتگاه اینجا پیدا کرد. آمد توی مسجد کوفه، شروع کرد با یه حالی که نمایش میداد حضور قلب رو. گفتم باید تمسک بجوید نفوذی به محیط، رنگ محیط باید بشه. شروع کرد با قرائت و با شیوه خاص نماز خوندن و اشک ریختن. حالا به چی شیوه اشک خدا میدونه. آب پیاز زد به لب آستین قباش و هی جلو چشمش گرفت و اشکش جاری شد، خدا میدونه. بالاخره به یه شیوه عرضم به حضور شما، مسلم ابن اوسجه توی مسجد بود، اونو دید. اینم مسلم رو دید، دید یه قیافه نورانیه، که این آدم با این صفای باطن نمیتونه یار مسلم نباشه. رفت جلو. چه روزگاری شده، حالا این ادبیات منی، چه غم سنگینی آدم این همه از راه دور بیاد تمام زندگیشو بفروشه که بیاد خرج نهضت پسر پیغمبر کنه، ولی نمیتونه نماینده پسر پیغمبر پیدا کنه. عرضم به حضور شما، خب مسلم گفت تو کی هستی؟ چی هستی؟ بله من یک کسی هستم، از طرفای شام آمدم، از علاقمندان اهل بیت هستم، تمام زندگیمو فروختم این 3000 درهم را آوردم کمک کنم، ولی راه به جایی ندارم، نمیتونم مسلم پیدا کنم. مسلم ابن اوسجه گفتش که فردا بیا من تو رو به مقصودت میرسونم، ولی مواظب باش حرفی به کسی نگی که جون هم من جون من خطر در خطر هم جون خودت. گفت البته. فردا سر قرار آمد و بردش خونه هانی. مسلم تو خونه هانی بود. مسلم ابن عقیل وقتی که این معقل رو دید گفت در چهره ای نمی بینم که نوری از هدایت افتاده باشه، ولی به قرآن قسمش بدید که خیانت نکنه. اونم قرآن رو گرفت قسم جلاله خورد که خیانت نمی کنه. والله بالله تالله. کسی که ایمان نداره اصل قرآن قبول نداره خیلی راحت‌تر به قرآن قسم بخوره تا کسی که به قرآن اعتقاد داره. و نفوذ کرد توی خانه هانی و همیشه اونجا حضور داشت، برای هر خدمتی آماده بود، هر روزم اطلاعات رو به عبیدالله ابن زیاد میداد. و عبیدالله ابن زیاد با یک نفوذی توانست کمر قیام کوفه رو بشکنه. اینا همش نفوذ عینیه. نفوذ عینی این خصوصیاتی داره که اولا قائم به هوش و تدبیر و پایداری اون کسیست که نفوذ کرده. ثانیاً اگر چنانچه نفوذی لو بره کل نفوذ از بین میره. اما گفتم خدمتتون نوع دوم نفوذ، نفوذ ذهنیه نه نفوذ عینی. این خطرناکتر از نفوذ عینیه. نفوذ ذهنی به چه صورته؟ شما یک آدمی هستید خیلی خیلی آدم موجه و خوب، عرضم به حضور شما با این دوست صدا بردارمون خیلی هم رفیق هستید، یه عمری با هم دارید زندگی میکنید. این دوست صدا بردار ما اعتقادات مشترکی داره با شما و شما هم امیدتون هست اینه که این دوست صدا بردار بتونه در این راه مترقی که در پیش گرفته موفق بشه. حالا یک کسی میخواد ذهن شما رو عوض کنه، میاد یک تئوری میسازه، میاد یک چارچوب نظری میسازه که اگر شما در آن چارچوب نظری فکر کنید رفتاری رو میکنید که به نفع اون قدرتی است که میخواد این کار رو بکنه. مثلا میاد میگه که آیا خبر داری که این آقای صدا بردار که این قدم از دوستی با شما میزنه رفته پیش مدیر گفته ما خبرنگار لازم نداریم، من که دارم این ضبط رو میبرم، خودم هم سوالا رو میکنم، اصلا سوالا رو بدید من میکنم، و تصمیم داره تو رو اصلا از کار برکنار کنه. شما اگر باور کنید این چارچوب ذهنی رو، از فردا یه جور دیگه به ایشون نگاه میکنید و این رابطه گسسته میشه. در این زمینه نفوذ، یعنی نفوذ ذهنی، اتفاقا مقام معظم رهبری تأکیدات زیادی داشتن. بحثایی که مقام معظم رهبری فرمودن در رابطه با تهاجم فرهنگی، یک چارچوب‌های ذهنی رو ایجاد می‌کنن که به وسیله این چارچوب‌های ذهنی رفتار عمومی رو تغییر میدن. بحث فرمودن در مورد شبیخون فرهنگی، اگر چنانچه تعریف عملیاتی بکنیم تهاجم فرهنگی رو به عنوان تغییر در اندیشه و پندار یک جمعیت به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتارشان، و شبیخون فرهنگی را هم همین تعریف رو براش اتخاذ کنیم، تفاوت به اصطلاح تهاجم فرهنگی با شبیخون فرهنگی چه خواهد بود؟ تهاجم فرهنگی از خارج از مرزها صورت میگیره، شبیخون فرهنگی از درون مرزها صورت میگیره. شبیخون فرهنگی چگونه از درون مرزها صورت میگیره؟ کافیست که شما تعدادی از مثلا نخبگان جامعه رو، اندیشهشون رو عوض کنید، فکرشون رو عوض کنید، ذهنشون رو عوض کنید، در نتیجه آن جامعه از آنجا ضربه میخوره که انتظار آن را ندارد، چون در شبیخون اصل بر غافلگیری است. دقت فرمودی؟ بنابراین نفوذ ذهنی خیلی خیلی خطرناکتر از نفوذ عینی است. حالا آیا نفوذ ذهنی و نفوذ عینی در طول این 40 سال در انقلاب اسلامی، در جمهوری اسلامی، در ایران بوده یا نه؟ پاسخ اینه که هر دوش بوده. اولا اگر نفوذ عینی نبود، شما هفتم تیر رو نداشتید، هشتم شهریور رو نداشتید، هزاران هزار به اصطلاح ترور رو نداشتید. 17 هزار نفر در ایران ترور شدن. این تروریستایی که ایجاد شدن چه کسانی بودن؟ خیلی هاشون گرفتار نفوذ ذهنی شده بودن، اندیشهشون عوض شده بود، ذهنشون عوض شده بود، شستشوی مغزی داده شده بودن، به گونه ای که مثلا یه دختر 15 ساله که علی القاعده از یه سوسک میترسه، طبیعتشه دیگه، چون زن باید حفاظت کنه از بچهش، باید محتاط‌تر باشه. زنها بیشتر از مردم میترسن، کمتر از مردم ریسک میکنن. مرد باید دفاع کنه، باید ریسک بکنه، باید متحور باشه. زنی که طبیعتش اینه میاد نارنجک به کمر خودش میبنده، یه دختر 15 ساله میره شهید دستقیب رو بغل میکنه و زامن رو میکشه و خودشو میکشه. چه تغییراتی در ذهن این فرد صورت گرفته که چنین رفتاری ازش سر میذاره؟ دقت میکنید؟ ببینید، در عربستان سعودی 30,000 جوان شستشوی مغزی داده شدن، رفتن در داخل سوریه کارهای تروریستی کردن، 500,000 نفر قربانی از سوریه گرفتن. اینقدر نفوذ ذهنی خطرناک. ما هم نفوذ عینی داشتیم، به معنی اینکه نفوذ کنن در داخل مثلا هیئت دولت مثل کشمیری، نفوذ کنن در حزب جمهوری اسلامی مثل کلاهی، نفوذ کنن در صد جای دیگه که من خبر ندارم، شاید شما هم خبر نداشته باشید، شاید دستگاه اطلاعاتی خبر داشته باشن نداشته باشن. این میشه نفوذ عینی. اما نفوذ ذهنی، نفوذ ذهنی تغییر چارچوب های ذهنی است. ببینید، در غرب حزب به وجود میاد برای حفظ قدرت. غربی ها حزب درست میکنن برای حفظ قدرت. در انگلستان دو تا حزب وجود داره به نام محافظه‌کار کنسرواتیو و کارگر لیبر. حالا اینکه این دو تا حزب هم درست کردن، با ساختار اجتماع به اصطلاح سعی کردن که تحزب رو وفق بدن. از نظر به اصطلاح فقر و غنا، جامعه به دو دسته بزرگ تقسیم میشه، ثروتمند و فقیر. از نظر میل به تغییر، جامعه به دو دسته بزرگ به اصطلاح تقسیم میشه، سالمندان و جوانان. جوانان و فقرا طرفدار تغییرن. جوانان به دلیل اون روح جوانی و آرمان خواهی، فقرا به این دلیل که میگن هر وضعی که پیش بیاد از این وضع بهتره. سالمندان به دلیل شرایط سنیشون، وقتی سن آدم بالا میره از رو پل هوایی هم با ترس رد میشه. ثروتمندان هم به خاطری که میترسن پولشون از دست بدن. یه حزب درست کرده به نام کنسرواتیو، محافظه کار. یه حزب درست کرده به نام لیبر، کارگر. کارگر اگه جوان نباشه کارگری نمیتونه بکنه، اگه فقیر نباشه کارگری نمیکنه. به وسیله این دو حزب دارن کل ساختار اجتماعی رو مدیریت میکنن و این دو حزب وسیله حفظ قدرتن. وقتی یک لیبر سر کار، حزب کنسرواتیو دولت سایر داره، حقوق میگیره از دولت لیبر. وقتی که کنسرواتیو سر کار، لیبر دولت در سایه رو تشکیل میده، حقوق میگه دولت کنسرواتیو. اوج اختلافشون هم اینه، وقتی مثلا تونی بلر داشت رقابت میکرد با جان میجر، اوج اهانت و توهینی که به جان میجر کرد این بود، گفتش که I lead my party but his party leads him. من حزبمو هدایت میکنم اما او را حزبش هدایت میکنه. این اوج توهینش به جان میجر بود. اما وقتی کتاب میمیسن واسه ما، میگن حزب به عنوان یه درس سیاست، حزب وسیله کسب قدرت است نه حفظ قدرت. بعد ما دانشجو رو میاییم گزینش میکنیم، پسر شهید رو میاریم توی رشته علوم سیاسی درس بخونه،